باشد پیوندم شمم میانش با آتش میخندم لب از شکایت را میبندم از قهر و نازش خورسندم با موی پیوسته باشد پیوندم شمم میانش با آتش میخندم لب از شکایت ها میبندم
امید آن که آنچه در برنامه امروز سازیان تقدیم حضورتان شد به گوش جان و دلتان خوش نشسته باشد. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار همه شما.
تشکر لرخچه سیز عزیز دوستلارمز همچنان سیتیس رادیوسوینان همراه و یول ویرسیز برلخده ترنم وحی و نامسینان همراه هلورخ
ای مردم از جانب پروردگارتان نامی برای نجات شما آمد که هم پند و اندرز و هم مایه شفای دلهای شما و هم واعث هدایت و رحمت مؤمنان است.
ترنم و
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا هر که تو عطایش کنی ممانعت معن کنندگان چیزی از او نمی خواهد. پس به عزتت بر محمد و آل محمد درود فرست و ما را به عطایت از غیر خود بی نیاز کن. آمین یا ارحم الراحمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
سلام بر شما شنوندگان گرامی برنامه ترنم وحی. برنامه امروز در سه بخش تقدیم شما عزیزان میشه. بخش نخست قرآن و ترجمه و شامل آیه های ابتدایی سوره مبارکه زمر. بخش دوم مطلبی درباره اهمیت علم در قرآن کریم. و بخش پایانی ادامه تفسیر سوره مبارکه رعد است. اکنون نخستین بخش برنامه امروز رو میشنویم.
با قرآن باید مأنوس شد، این هم نمی شود مگر به تلاوت دائمی قرآن. برای امثال ماها که حافظ قرآن نیستیم، راهش این است که بر خودمون فرض کنیم، وظیفه قرار بدیم که هر روز یک مقداری از قرآن رو بخونیم. قرآن را هم باید با توجه با خشوع خواند. قرآن را اگر چنانچه بدون خشوع با غفلت انسان بخونه خیلی چیزی گیرش نمیاد، گاهی هیچ چیزی گیرش نمیاد.
الله 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 سبحان الله.
قرآن و ترجمه.
حمد لله.
تلاوت و ترجمه آیه های یکم تا ششم از سوره مبارکه زمر. قاری استاد شهریار پرهیزگار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند رحمتگر مهربان.
تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم.
این کتابی است که از سوی خداوند توانا و حکیم نازل شده است.
انا انزلنا الیک الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدین.
ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم، پس خدا را پرستش کن در حالی که دین خود را برای او خالص کرده ای.
الا لله الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار.
آگاه باشید که دین خالص از آن خداست و آنها که غیر خدا را اولیای خود قرار دادند و می گفتند اینها را نمی پرستیم مگر به خاطر اینکه ما را به خداوند نزدیک کنند، خدا روز قیامت میان آنان در آنچه اختلاف داشتند داوری می کند. خداوند آن کس را که دروغگو و ناسپاس است هرگز هدایت نخواهد کرد.
لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار.
به فرض محال اگر خدا میخواست فرزندی داشته باشد از میان مخلوقاتش آنچه را میخواست برمیگزید. او خداوند یگانه و حاکم بر همه چیز است.
خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار.
آسمان ها و زمین را به حق آفرید، شب را بر روز می پیچد و روز را بر شب، و خورشید و ماه را مسخر فرمان خیش قرار داد، هر کدام تا سرآمد معینی به حرکت خود ادامه می دهند. آگاه باشید که او توانا و آمرزنده است.
خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون.
او همه شما را از یک انسان آفرید و همسرش را از جنس او خلق کرد و برای شما 8 زوج از 4 پایان آفرید. او شما را در شکم مادرانتان در میان تاریکی های سگانه، پوسته شکم، رحم و کیسه جنین آفرینشی بعد از آفرینش دیگر می بخشد. این است خداوند پروردگار شما که حکومت عالم هستی از آن اوست. هیچ معبودی جز او نیست، پس چگونه از راه حق منحرف می شوید؟
صدق الله العلی العظیم.
سوره مبارکه زمر در مکه نازل شده و 75 آیه دارد. این سوره در ترتیب کنونی 39مین اما در ترتیب نزول 58مین سوره است که بعد از سوره سبأ و قبل از سوره غافر یا مؤمن نازل شده است. نام دیگر سوره زمر را غرف ذکر کردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند هر کس سوره زمر را قرائت کند در روز قیامت امیدش قطع نمی شود و خداوند ثواب خائفان از خود را که از او بیم دارند به قاری این سوره عطا می کند. به صراحت قرآن کریم در آیه 27 سوره مبارکه مائده که می فرماید انما یتقبل الله من المتقین، دریافت این پاداش های عظیم متوقف بر ایمان و اخلاص و تقواست.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
تلاوت و ترجمه آیه های 1 تا 6 از سوره مبارکه زمر و سپس اندکی از فضیلت های این سوره رو شنیدید. اکنون به مطلب کوتاهی درباره آیه 3 این سوره توجه کنید. در این آیه از دین خالص سخن به میان آمده است. منظور از دین در این آیه و آیه قبل از آن عبادت است و با این حساب معنی عبارت دین خالص از آن خداست این است که خدا عبادت کسی را که او را به تنهایی عبادت نکند نمیپذیرد، چه در عبادت خدا شخص دیگری را هم شریک بکند چه شخص دیگری را به تنهایی بپرستد. در روایتی نقل شده که مردی به رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد ای پیامبر خدا، ما اموالمان را می دهیم تا نام نیکی به دست آوریم. آیا برای این کار پاداشی داریم؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند خداوند جز از کسی که او را خالصانه عبادت کند چیزی نمیپذیرد. سپس همین آیه سوم سوره مبارکه زمر را تلاوت کردند که بخش نخست آن این است: آگاه باشید که دین خالص از آن خداست. دوستان، خوب است دیگر نکته های تفسیری مربوط به آیه های تلاوت شده امروز رو با مطالعه تفسیرهای معتبر آیات قرآن کریم دریابید تا تلاوت قرآنمون با تدبر و تفکر هم همراه باشه. همینجا بخش نخست برنامه رو به پایان میرسونیم. دعوت میکنم در ادامه برنامه با ما همراه باشید.
جرعی از چشم سار زلال برق، نسیمی روح افزا از بهار قلب ها، ترنم وحی.
دوستان، دین اسلام کامل ترین دین الهی است و قرآن کریم کتاب آسمانی آخرین فرستاده خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلمه. حالا اگر توجه کنیم که یکی از پایه‌های اساسی این کامل‌ترین دین آسمانی تفکر و تعقله، بیش از پیش به اهمیت والای علم و اندیشه و دانش در دین اسلام می‌رسیم. در بیش از 50 آیه از آیه‌های قرآن کریم، واژه‌های تفکر، تعقل و تدبر در آیه‌های آفاقی و انفسی و در عالم هستی آمده است. نتیجه این که یک انسان مسلمان باید اهل علم‌اندوزی و اهل تفکر و تعقل باشد تا از این رهگذر شناختش نسبت به خالق خود را بالا ببرد، و وقتی شناختش را به خالق خود بالا برد، عبادتش هم رنگ دیگری می گیرد. حالا در این فرصت به یکی از آیه های قرآن کریم اشاره می کنیم که از اهمیت بالای علم و دانش واقعی حکایت دارد. قرآن کریم در آیه 11 سوره مبارکه مجادله بر اهمیت علم، برتری علما و رفعت مقام آنان تصریح کرده و فرموده است: خداوند کسانی را که ایمان آورده اند و کسانی را که علم به آنان داده شده درجه های عظیمی می بخشد. واژه درجاتن که مطلق و بدون تعیین حد خاص برای آن به کار رفته است، در ادبیات قرآن کریم حاکی از عظمت و بزرگی آن است. مفسران از ابوذر رحمت الله علیه نقل کرده اند که می گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: ای ابوذر، طالب علم را خدا و ملائکه و پیامبران دوست می‌دارند و علم را دوست نمی‌دارد مگر انسان با سعادت. پس خوشا به حال طالب علم در روز قیامت، و کسی که از خانه‌اش خارج شود تا دری از علم را به روی خود بکشاید، خداوند متعال به هر قدمش ثواب شهیدی از شهدای بدر را می نویسد. و طالب علم حبیب خداست، و کسی که علم را دوست داشته باشد بهشت بر او واجب می شود و صبح و شام در رضای خدا به سر می برد و از دنیا خارج نمی شود مگر آن که از حوض کوثر می نوشد و از میوه بهشت می خورد و در بهشت رفیق حضرت خضر علیه السلام خواهد بود. سپس حضرت فرمودند: همه این فضیلت ها تحت این آیه قرآن است که فرمود: یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات. پس دوستان، هر کدام از ما مسلمانان باید نگرشی متفاوت با گذشته نسبت به اهمیت علم و علم اندوزی داشته باشیم. خب دوستان، در این فرصت دعوت میکنم بخش پایانی برنامه رو بشنوید. و قرآن را بر تو نازل کردیم تا آنچه را که به سوی مردم نازل شده است برای آنها بیان کنی شاید بیندیشند.
تفسیر قرآن کریم.
منم سرچشمه ایمان، منم برنامه انسان، منم قرآن، منم قرآن، منم پیغام جاویدان.
عزیزان شنونده، در این بخش از برنامه ترنم وحی شرح و تفسیر آیه های 19 تا 24 از سوره مبارکه رعد را تقدیمتان می‌کنیم. ابتدا خلاصه آخرین مطالب تفسیری کارشناس برنامه.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
در ادامه تفسیر آیه های مورد بحث چنین گفته شد که پروردگار متعال بعد از اینکه اوصاف هشتگانه اولوالالباب را بیان کرد، پاداش آنها را این گونه بیان کرد: اولئک لهم عقبت دار، عاقبت خوش و پایان کار نیکو از آن آنهاست. گفته شد که عقبت دار، دارالآخره و دارالقرار پایان زندگی انسان در دنیاست که از مرگ شروع می شود و در عالمهای قبر، برزخ، قیامت و بهشت برین پایان می یابد. یک پرسش مطرح شد و آن این بود که آیا زمان ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و برقرار شدن حکومت عدل ایشان در سراسر دنیا هم در مفهوم عبارت عقبت دار وارد می شود یا نه؟ چون در روایت ها آمده که در زمان حکومت ایشان عدل مطلق در همه جا پابرجاست. پاسخ این بود که درست است که در زمان حکومت ایشان عدل مطلق به مفهوم کاملش برقرار است، عدلی که اولا عدل واقعی است و شعاری نیست و ثانیاً عدلی که در همه جای جهان برقرار می شود. ولی این به این معنی نیست که گناه و ظلمی صورت نمی گیرد، بلکه چون عدل واقعی برقرار است، گناهکار به سزای عملش می رسد و حق مظلوم از ظالم گرفته می شود. سبب این سخن هم این است که در آیه 14 سوره مبارکه مائده خداوند می فرماید: ما بین یهود و نصارا الی یوم القیامه عداوت و بغضا افکندیم. بنابراین تا روز قیامت هم یهود و نصارا وجود دارند و هم بینشان کینه و دشمنی وجود دارد و کینه و دشمنی از گناهان بزرگ است. پس معلوم می شود که آن عقبت داری که از آن سخن گفته شده همان سرای آخرت است که در آن لا یسمعون فیها لغوا ولا تأسیم.
الله 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 يا 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 الله الله.
اکنون دعوت میکنم 48 قسمت از تفسیر آیه های 19 تا 24 از سوره مبارکه رعد رو پس از تلاوت این آیه ها بشنوید. کارشناس این قسمت آقای خالقی هستند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمى انما یتذکر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار
صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرانقدر برنامه ترنم وحی. خب بعد از این اولئک لهم عقبی دار، عبارت دیگه‌ای که خدای تعالی اینجا به کار برده یا به یک معنا توضیح اون عقبدار پاداش نیک رو خدای تعالی اینجوری بیان میکنه: جنات و عدن یدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم. جنات جمع جنت هست. جنت هم اون باغی رو میگن که پر از درختان سرسبزه. این درختان سبز اونقدر به هم دیگه نزدیکن که کل فضای اون باغ رو سبز پوش میکنن، مثل یک چتری همه بخش های زمین این باغ رو پر میکنن. جای خالی اصلا وجود نداره، زمین خالی انگار نیست، سراسر این باغ رو درختان سرسبز پر کردن. این معنای جنات. عدن هم گفته شده به معنای قرارگاهه. اگر چیزی در جای مستقر باشه قرار پیدا بکنه، این رو بهش میگن عدن. معدن رو هم معدن میگن، چون یک سری فلزات و اشیاء دیگه در اونجا وجود داره و مستقر هست، دائما در اونجا بوده. حالا گاهی یک زمینی هست به عنوان معدن ما ازش تعبیر میکنیم، میگه معدن زغال سنگ، معدن گوگرد، مثلا معدن طلا و امثال اینها. یه وقتی هم هست قلب یک انسانی معدن میشه، معدن اسرار و علوم اهل بیت. و یه وقتی هست قلبی معدن رحمت خدای تعالی قرار میگیره. در ابتدای زیارت جامعه کبیره خطاب به اهل بیت علیه السلام اینجوری عرض میکنیم که السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و محبت الوحی و معدن الرحمه. خب معدن رحمتن اهل بیت علیه السلام، یعنی قلبشون جایی هست که رحمت خدای تعالی درش استقرار پیدا کرده، مستقر شده. خب تا اینجا نعمت‌های ظاهری رو خدای تعالی بیان کرد، جنات و عدن. از اینجا به بعد یک سری نعمت‌های معنوی رو هم می‌خواد برای اولوالالباب پروردگار تعالی ذکر بکنه. از جمله این نعمت‌های معنوی برخورداری از همنشینی با کسانی هست که در این دنیا با اونها نسبت داشتن، پدر، فرزند، زن و شوهر، خواهر و برادر و امثال اینها. یدخلونها، خود اینها وارد میشن، اولوالالباب وارد اون جنات عدن میشن. و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، پدرانشون، همسرانشون و ذریاتشون، نواها و نتیجه ها و اینها. صرف خیش و قومیه توی این دنیا باعث همنشینی اونها در عالم آخرت نمیشه. اونهایی که اهل صلاح و سداد بودن، به عبارت دیگه خودشون هم از اولوالالباب هستن. ملاحظه بفرمایید، یدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم. کسانی که خودشون اهل صلاح بودن، اهل سداد بودن، خودشون اولوالالباب بودن، بله، این گروه هر کدوم به تنهایی و بدون اطلاع و همجواری و همنشینی با همدیگه در این جنات عدن قرار نمیگیرن. اینها با هم هستن و خود این با هم بودن یک حظ و بهره بیشتری نصیب اونها میکنه، اینها که در کنار هم قرار میگیرن. این که پروردگار تعالی در اینجا فرموده که آبا و ازواج و ذریات، میخواد در واقع همه اقسام خیشاوندانی که و انسانهایی که توی این دنیا با هم خیش و قوم هستن همه رو دربر بگیره، همه رو بیان بکنه. عمو باشه، عمه باشه، خاله باشه، دایی باشه، خواهر و برادران، فرزندان اونها، همه اینها رو شامل میشه. میخواد بیان بکنه که اگر اینها هم اهل صلاح باشن، اینها هم اهل رستگاری باشن، روز قیامت اینها در کنار هم هستن و خود این همنشینی در کنار هم بودن، در اون جنات عدن قرار گرفتن، یک حظ و بهره بیشتری رو نصیب اولوالالباب میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
48 بخش از تفسیر آیه های 19 تا 24 از سوره مبارکه رعد رو شنیدید. از آقای خالقی، کارشناس بخش تفسیری برنامه ترنم وحی، برای همکاری صمیمانه‌شون بسیار سپاسگزاریم. پیامبر علم و دانایی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند طلب علم بر هر مرد و زن مسلمان واجب است. با صلوات بر محمد و آل محمد و دعا برای تعجیل در ظهور منتقم شهید مظلوم دشت کربلا، این برنامه را نیز به پایان می رسانیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. التماس دعا و خدا نگهدار. غربی آذربایجان رادیو سنون استان شبکه هست نن جیزایز خیر ارزلرخ هرمتلی و شب زنده داره شدن نرمزه بیر دنیا ممنون و سپاسگزار خمراه لغیزدان دعوت لرخ سخنرانی مرحوم علامه محمد تقی جعفرنین اشدن اول آسز چه موضوع صحبت لره تعهد ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا. موضوع بحث ما درباره تعهد است که مقدس‌ترین پدیده روانی آدمیان است. اگر که مثل رنگ‌ها و اشکال و نمودهای جهان عینی قابل مشاهده نیست، اما یه تحقق عینی در درون ما دارد که آثار و خواستش را حتی بدون اینکه ما وارد مسائل روانی بشویم درک میکنیم. ترس، خجلت، وحشت، حیرت، اینها پدیده هایی هستند که اگرچه در درون ما دارای شکل و رنگ مانند جهان فیزیکی نیستند، اما واقعا عینیتی دارند که با تغییر و دیگرگونی رنگ صورت، جریان خون و اضطرابات عصبی میتوان گفت فعلا این شخص در این حاله، در حال ترس یا در حال شادی یا در حال حیرت یا الان حال سرفگندگی و خجلت دارد، یک حالت عینی دارد در درون. اما این مسئله تعهد، این موضوع تعهد، بعضی ها عقیده مندن که این حالت عینی در درون ندارد. قراردادیست، پیمانیست، انسان با یک فرد یا با یک اجتماع، اجتماعی با یک اجتماع، طبقه با یک طبقه دیگر منعقد میکنه. در وضع روانی انسانی طرفین تعهد یک چیزی دیده نمیشه، نه اعصابش دیگرگون میشه کس که تعهد کرده، نه رنگ صورتش برمیگرده، یک حالت طبیعی که داشته است همون را داره. این با این مطلب خواستند فرق بگذارند ما بین تعهد و سایر فعالیت ها و نمودهای روانی ما. این قضیه گول میزن آدم ها، فریباست، تمام حقیقت را بیان نمی کند. وقتی که انسانی تعهد می کند، میثاقی می بندد، به اصطلاح خیلی دم دستی چیزی به گردن می گیرد، ملتزم می شود، درست است که به طور محسوس مانند سایر پدیده ها نمود عینی مناسب در درون ندارد، اما قضیه این است که اگر ما بخواهیم اصالت هستی چیزی را به تحقق و عینیت او بدهیم، چقدر خوب است که شما این من را از تمام قاموس بشری برش دارید. من که تمام علوم روانی، چه روانشناسی، چه روانپزشکی، چه روانکاوی، چه روانتنی، تمام اینا بنیادشون یه من است که هرگز عینیت محسوس و قابل لمس و قابل مشاهده ندارد. اگر کسی بخواد، اگر یک استفاده کنندهی بخواد از این که چیزی نیست که تعهد، حالا اگر خجلتی بود باز یک نمودی در قیافه داشت یا یه موضوعی بود که ولو نمود خارجی ها میرفت تو ضمیر ناخودآگاه، تعهد چیزی نیست، قرار بستیم که با همدیگر روبرو بنشینیم، طوری نشد، باشد یا نباشد، از این که نمود عیدی نداره اگر بخوان استفاده کنن بر عدم جوهریت و عدم اصالت تعهد در موجودیت آدمی، اشتباه بزرگی را مرتکب می شوند. خود من که بنیاد موجودیت ماست، به اون عیدیت که ما می خواهیم سراغش بریم، به اون نحوی که ما می خواهیم به وجودش پی ببریم، با قابل لمس بودن، قابل حس بودن، قابل تماس بودن تجسمی ندارد، هیچ ندارد. اگر بود فرهنگ بشری درباره علوم روانی چه چنان دیگرگون می شد که قابل تصور نیست. این همه مکتب ها مال چیه؟ این همه مکتب ها در تعریف انا، من، اگو، خود، این همه تعریف ها برای چیه؟ خب برای همین است که کس ندانست که ماهیت معشوق چی چیست. دارم چیزش میکنم آشه ازا، اینقدر هست که بانگ جرسی می آید. خوب می شود استدلال کرد به این که من وجود دارد، اما حقیقتش، ماهیتش، بل یه مکتبی میاد میگه ماهیتش سازمان من مرکب از سه چیزه: غریزه، من، من برتر. بسیار خوب، قابل لمس هست؟ نخیر. خود این ترکب واقعا مثل ترکب دو آجره؟ نه. یعنی الان در درون ما واقعا سه تا موجود تجسمی جسمی به هم چسبیده: این اید یعنی غریزه، اونم اگو یعنی من، اینم سوپر اگو یعنی من برتر. میشه در درون با هم چیزی روبرو شد؟ نه. هست؟ بله هست، قطعا هست. چون اگر نبود تلاش شخصیت یعنی چه؟ چند شخصیتی یعنی چه؟ سیکزوفرنی یعنی چه؟ هزاران مسائل در روان پزشکی، روانکاوی، همش بنیادش همین منه دیگه. بنابراین اگر تعهد را در درون آدمیان نتوانستیم به جهت نمود نداشتن لمس کنیم، این دلیل آن نمی شود که تعهد مانند عدد سازی ماست. دو، تمام شد، رفت دیگه. دوازده، تمام شد. این مسئله غیر از این است که من یه عقده روانی از یک حادثه پیدا کنم که ممکن است سرنوشتم را 70-80-90 سال تغییر بده. عدد بود در ذهنم، ساخته شد، تمام شد، کارم انجام دادم. دوازده، 111 و تمام شد دیگه. تعهدم از این قبیل باشد. این اشتباه است. تعهد از این قبیل نیست. نباید ما تعهد را به جهت نداشتن نمود و به جهت نداشتن عینیت درونی با شماره سازی و عدد سازی اشتباه کنیم و بگوییم اینم یکی از فعالیت های مغزی ماست، به جهت انگیزه و عواملی به وجود می آوریم. بعد کار ما که تمام، سود ما به دست آمد یا ضرر را از خود مصرف کردیم، نیستش مانند هستش. بس تعهدها جز این که من گردونه حیاتم را اداره کنم چیزی دیگری نیست. به این نتیجه رسیدن. ولی عرض کردم که مجرد عدم عینیت در درون آدمی اگر باعث نباشه، نیست باشه، این عدم نمایش دلیل نیست باشد، اولین وهله بزنید تمام روم روان در بین ببرید، همش خرافات میشه. چون بنیاد همه اینا منه، بنیاد همه اینها شخصیته، خوده، با تعبیرهای مختلفی که ما داریم. این یک. و ثانیاً یا سبو یا خوم می یا قدح باده کنم. این و ثانیاً‌اش. یا سبو یا خوم می یا قدح باده کنم. یک کف خاک در این میکده خارج ضایع نشود، در این میکده داخل ضایع شود با این حساسیتش. شما در این میکده برونزا، در این جهان طبیعت، جهان تضادها، تنازعها، تحولات مثبت و منفیها، میگویید یا سبو یا خوم می یا قدح باده کنن، یک کف خاک در این میکده ضایع نشود، اما در درون آدمی که حساس تر از همه چیز و گیرنده تر از تمام گیرنده های جهان هستی، نخیر. وقتی که تعهد کرد گفت بلی من به عهده گرفتم این آن باشد، هیچ هیچ، این هستی با نیستی یکسان است در درون. به یاد بیارید آقایان، من خودم فعلا خیلی یادم هست، در یه حال کسالتی یا در یه حالت شادی خیلی قوی گلی را بو کردید، فعلا همون بوی گل در مذاق شما هست. شما خیلی حافظه یا گیرندگی آدمی فقط انسان اشعار سعدی را حفظ میکنه، اشعار حافظ را حفظ میکنه، قوانین علمی را حفظ میکند؟ این حرف ها نیست. اون چی که با ما کوچکترین تماس بگیرد اگر یک کسی ادعا کند همش محفوظه در درون ما، بیایید منکرش نباشیم، مسئله خیلی غامزه. ببینید نگفتم 100% هست ها، چون آزمایش ما به اونجا نرسید، ولی نتوان منکر شد اگر کسی ادعا کند که اگر نسیمی در فلان بیابان آمد و صورت منا نوازش داد و به راه خود رفت، اثری در درون من گذاشته است که اگر لابلای موجودیت من از هم باز شود اون نصیب خود را نمایش خواهد داد. چون خیلی حساسه من نمیتونم بگم این حرف دروغه، چون خیلی گیرندگی آدمی قوی است، فوق العاده قوی است. خب ما با یک همچه درونی روبرو هستیم. تعهد اگر لقلقه زبانه، بلا من تعهد کردم، یا جامعه هست در مقابل جامعه دیگر میگوید ما تعهد داریم با شما چنین، اگر این فقط سخنیست لفظیست برای گذراندن مسائل که براشون پیش آمده است، لفظی بود گفته شد، نه این که این حرف غلطه، نه این که این هیچ اشکالی نداره، نه اشکال حالت دوم را که از خواهم کرد نداره، ولی خود به خود باز همین جمله را بگوید من آقای ایت با تو تعهد کردم که چنین کاری بشه، مثلا تقویت کنم درس تو را یا در فلان پایان نامه به تو کمک کنم، اینا از روی باور و از روی صدق نگفتم، لفظی بود گفتم، شما را راضی کردم، به راه انداختم، برو بابا خدا پدرتو بیامرزه، دنبالت هم اینا نثار کردم، به بدرقه فرستادم، برو که خدا پدرتو بیامرزه. درست است اینجا تعهد واقعی روانی انجام نگرفته، اما در مغز این شخص، در درون این آدمی که از تعهد خبری نبود الفاظش می گفت من تعهد کردم، یک مبارزه کوچکی با خود کرده از این شخص. نتیجه این مبارزه چیست؟ درون حساس شما فقط می داند. علم فعلا جا به اونجا، راهی به اونجاها پیدا کرده، که این مبارزه کوچک خیلی ناچیزه، خیلی ناچیز به نظر میاد، حتی میتوان ناد بابا حرفی بود زدیم دیگه، حرفی بود زدیم به این آسانی که از زبان ما ادا میشود. چه ارز کنم، عجیب این است که اون چی که خیلی خیلی نه همش، اون چی که در ما اثر بنیادین در خود ما دارد، در شخصیت ما دارد، اونها برای ما خیلی ناچیز جلوه کرد و واقعا جای تاسفه. بسوز ای بشر و نخواهی رسید به خودیابی و خودشناسی درست، ده دفعه تو مبارزه بکنی با روح متلاشی شده دیگه، تو خودت میدونی که با این تعهد عمل نخواهی کرد. چرا میگویی من متعهد میشوم؟ چرا یک من را زیر رو میکنی؟ چرا که بعدا تعریف خواهم کرد انشاءالله، تعهد را اونجا احساس خواهید کرد معنای تعهد چیه. میگویی تمام من با تمام محتویاتش میپذیرد من شایسته آنم، من به خود لازم میدانم، من ضروری دیدم، تمام قوای درونی من بسیج شد، پذیرفت که این کار اینطور بشود بعد این کار اینطور نشود، یعنی من با تمام محتویاتش در دست من اسباب بازیچه است، توپه بذارم بازی میکنم، با من خودم میرقصم، من خودم را اسباب لعب و لهو قرار دادم. آقا باز سوالش میکنه، میگه که آقا به کدوم مکتب بریم ما خودمون را بشناسیم؟ برو بشناس، اگر مکتب پیدا کردید به ما هم خبر بدید که این خودها را بتونه برای انسانها مطرح کنه. میبینید ملاحظه میفرمایید، خیلی آسان جیبه میکنه به انسان. بابا یه چیزی گفتیم تمام شد دیگه، تمام شد. اگر حقایق هستی به این شکل اسباب بازی ما بود، از همون انفجار اول کهکشان ها و صحابی ها هستی راه دیگری پیش می گرفت. او واقعیت دارد، تو گفته ای منم را احضار کردم، محتویات من را متشکل کردم، با تو چنین تعهدی دادم. نه دروغ بود، به همین آسونی. شو الان نیهیلیست چی میگه آقایان؟ اینقدر که شما به نیهیلیستا فوش میدید، میگید اینها احمقهایی هستن که فرهنگ بشری را آلوده کردن و میگوین هیچ چیز حقیقت نداره، شما چرا فوش میدید؟ میگید واقعیت به این بزرگی را نادیده میگیره، عجب حماقتی. درست شد؟ این همون واقعیت را نادیده گرفتن مال اون انسان است که میگوید تعهد کردم، بعد میگوید هیچ، این حقیقت اصالت ندارد. اگر ما بگوییم جهان درونی را منکر شدن سخت تره، کار شما از نیهیلیست خیلی بدتر. ببرم به جهت اینکه او میتواند در بیرون از خود توضیح میدم، بارها عرض کردم نیهیلیست یعنی چه، همچه روشنش کنم تا قضیه اهمیتش را برای اونها که جوانترن بیان کنیم، بیان کنیم آقا مسئله مهمه. نیهیلیست یعنی چه؟ نیهیلیست میگوید من هر چه فکر کردم، نه زمین وجود داره، از اون دیگه از اصلاح فلسفی میارم پایینا، همچه خودمانی برادروارانه، نه زمین وجود داره، نه آسمان، نه ستاره، نه آب، نه دره، هیچی وجود نداره، نه سنگ، همه اینا خواب خیاله. توجه فرمودید، هر چی که در خارج براش یه تأثیر عینیتی میبینی خیالات شماست. خدا حافظ. اینا ما انتقاد کردیم ازش در جلسه های همون آیات دانشجوها و فلان، اینها شاید هم اینجا عرض کرده باشم یادم نیست. این چی کار میکنه؟ منکر میشه اون چی که در واقع هست. آقا ستاره هست، کهکشان هست، زمین هست، فضا هست، گیاه هست، حیوان هست، سنگ هست، کوه هست، دریا هست، کاری نداریم، اینا میتونیم اثبات کنیم. اونا میگن نه خیلی ما اثبات نمی کنیم، دعوا داریم با اینها. باشه، شمایی که مخصوصا اگر یک کسی متوجه باشه که تعهد چه میکنه در درون آدمی، ماهیت تعهد چیست، اگر این بداند که در تعهد تمام موجودیت تبلور یافته جمع میشه یک جا، میگه من میگویم به این کار عمل خواهم کرد، من دست شما را در این بینوایی خواهم گرفت، قول میدهم سر این موقع مقرر پول شما را بپردازم، ملتزم میشوم، بعد از این در باری شما دروغی نگویم. این که میگه ملتزم میشوم، این ام زمیره، اشاره به زمیره، متکلمه، یعنی من به جای من نشسته، من چشمم، چشم که تعهد سرش نمیشه برادر، چشم نگاه بکنه ببینیم این ام کیه که این مسئله را به عهده میگیرد. گوش یعنی گوش من، بشنو. گوش هم وقتی شما میگید تعهد میکنم بپردازم، تعهد میکنم درس بخوانم، تعهد میکنم به دودمانم، به خاندانم برسم، تعهد میکنم، تعهد میکنم، یعنی گوش من بعد از این صدای تعهد خواهد به گوش مربوط نیست. موی سر من به موی سر ما به شما مربوط نیست. این ام برمیگرده به تمام من، منم که یه چیز غیر موجود را موجودش میکنم. مثلا دروغ که میگفتم به شما میخوام این را منفی کنم، من دروغ دیگر نخواهم گفت، تعهد میکنم. یعنی دروغی که در زمینه وجود بود میتواستم دروغ بگم، بر من خود میپذیرانم که دروغ را نگویم. من سر و کار با من دارید شما در تعهد، در التزام. قهرمان کار عبارت از من بیچاره بینوا. یک عمر تعهد شکنی ها، بعد آقا میخواد که بله من را بشناسد، خود را بشناسد، خیشتن را بشناسد، بعد چه توقعی خدا را بشناسد. خیلی معامله نزدیکه، همین یه ذره یه تو بمیری من ببینم معامله جوش میخوره دیگه، تمام شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نسألك اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله.
رادیو چیچست. چیچست شبکه استانی.
بورا غربی آذربایجان، رادیو سنون استان شبکه صدای محترم و مؤمن دوستلارمز سحری خیر اولسون شاکر الله در جاهناچه توفیق عنایت لده تا سیز محترم دوستلارمزون خدمتن دولخ بیون چهارشنبه آذر آینن 19 ربیع الثانی آینن 23 برابرده. هر جون تازه فرصت چه انسان فیچلشه جوره نجر الیه بیلر آیرسنن علنن توتوب و اورین سیوندره. انشالله چه الله بلامزه توفیق عنایت لسن الدن یابشان اولوب و اورهلره شاد الیخ. دمالیخ چه بیون سهر ازانه ارومیان نفقوینان ساعت 6 بیر دقیقه ده دیل دخته و جنسخان زمان ساعت 7:33 دقیقه ده. سهر لسد زاده برنامه سنه تقدم الیخ.
اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك.
جردم هر نه عشق و دونا یانان وار پروانه تای شم و دونا ایزلای عبست دیل سهر سجاده استه جان جانانی گزی یاشلی گزده ایر. سهر له سجاده
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ربم هر سحر چه اولور سلیل خلوت الرم و اوزومه سنت آبشر رم سنچه مهربان سن افیل منی بندلخ توفیق.